الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهار از مسائل فصل مهر کتاب تحریر الوسیله: ذکر المهر لیس شرطا فی صحت العقد دائم فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرا یا ولم یذکر لها مهرا اصلا صح العقد، بل لو صرح بعدم المهر صح و یقال لذلك ای لایقاع العقد بلا مهر تفویض البوزع و للمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر مفوزة البوزع. در این مسئله چهار و بعضی از مسائل بعد کلام در جایی است که عقد درش مهر ذکر نشده، بحث در مسئله پنج، چهار و بعض مسائل آینده، مسائل بعدی آتیه، مربوط به عقد نکاحی است که لم یذکر فیه المهر، مهر در او ذکر نشده. در عدم ذکر مهر که از او تعبیر می شود به تفویض، به تفویض البوزع، در عدم ذکر مهر ازش تعبیر می شود به تفویض البوزع، کما این که اگر مهر را در اختیار زوج یا زوجه قرار دادن اون هم تعبیر می شود ازش به تفویض المهر. پس ما دو نحو تفویض داریم، یکی تفویض البوزع و هو ما لم و هو فی ما لم یذکر المهر، در اونجایی که مهر ذکر نشود او در اونجا تفویض بوزع است، و در اونجایی که مهر در اختیار زوج قرار بگیرد یا زوجه در اونجا تفویض مهر است. پس برای تفویض دو صورت است: تفویض البوزع و تفویض المهر. و اونجایی که بوزع مهر ذکر نمی شود به مرأه هم گفته می شود مفوزت البوزع یا مفوزت البوز، به زن هم این دو تا تعبیر هم برای زن هست، مفوزت البوز یا مفوزت البوز. تفویض در لغت به دو معنا آمده: یکی ایکال امر و تسلیم امر به دیگری، و من هو الآیت الشریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. یکی تفویض به معنای اهمال، هم به معنای ایکال آمده و هم به معنای اهمال. و در روایات اونجایی که مهر ذکر نمی شود که تفویض البوزع در کلمات فقها از او یادآوری شده و تعبیر شده، یا اونجایی که مهر را در اختیار زوج قرار میدن یا زوجه که تفویض المهره، در روایات ما راجع به تفویض، نه در تفویض البوزع و نه در تفویض المهر، این عنوان و این لفظ نیامده. لم یرد در اخبار تفویض و ماده تفویض، نه در بوزعش نه در مهرش، الا در یک روایت، در یک روایت راجع به تفویض مهر، اونجا فقط این کلمه آمده که به عنوان تفویض آمده، روایت 4 باب 21، باب 21 از ابواب مهور، روایت 4 صفحه 32 و 33، محمد ابن الحسن، باب 21 روایت 4، محمد ابن الحسن به اسناد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی، روایت آخری باب 21، عن شعیب ابن یعقوب عقرقوقی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یفوز الیه صداق امرأته، این مربوط به تفویض المهر، یفوز الیه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال تلحق به مهر نسائها. کلمه تفویض و ماده تفویض در روایات ما فقط اینجا آمده، در جای دیگه ما اینجور تعبیری را نداریم که تعبیر به تفویض شده باشد. و تعبیر مفوزت البوز که در قسم اول گفته می شود، این وجه تناسبش اگر مفوزه بخوانیم، مفوزت البوز بخوانیم، اون وقت باید زن را مفوزه بگیریم به اعتبار اینکه شارع تعالی مهر را در اختیار او قرار داده. زنی که عقد می شود و مهر ذکر نمی شود، این بعد می تونه مهریه بگیره، می تونه مهریه را ببخشد. تعبیر اگر به اسم مفعول باشد مفوزت البوز، به این مناسبته که فوز الشارع امر المهر الیها. اما اگر مهر را در متن عقد ذکر کنن، اونجا مربوط به دو نفرشونه و تازه وجه در وجه تسمیه اعتراض و انعکاس شرط نیست. پس در باب تفویض بوز که گفته می شود به زن مفوزت البوز، یه به اعتبار اینه که شارع امر مهر را در اختیار او قرار داده. اگر اسم فاعل بخونیم، مفوزت البوز بخونیم، یعنی زنه بزع خودش را تسلیم به شوهر نموده، مفوزت البزع، بزعش را تسلیم به شوهر کرده و دیگه کاری نداشته است. یا مفوزت البزع باید به این معنا بگیریم، یعنی تسلیم کننده بزع. و کیفکان در وجه تسمیه میدونید اعتراض و انعکاس شرط نیست. پس یا به زنه در اون جایی که مهر ذکر نمی شود تعبیر مفوزه به اسم مفعوله، لأن الشارع فوز امر المهر الیها، می تونه ساقط کنه، می تونه بگیره، در وجه تسمیه هم اعتراض و انعکاس شرط نیست. و یا مفوزت البزع است، لأنها سلم بزعها الی الزوج کأنه مجانن، کأنه بزع خودش را در اختیار او قرار داده. و انسب این بود که در باب عدم ذکر مهر گفته بشود مفوزت المهر، مفوزت المهر یا تفویض المهر، از باب اینکه ذکر مهر چه شده؟ ذکر نشده. اونجایی که مهر ذکر نشه، انسب این بود که مفوزت المهر به زنه بگن، عقد رو بگن، عقدی که درش تفویض مهره، یعنی مهر درش چه شده؟ ذکر نشده و اهمال گذاشته شده. انسب با معنای لغوی این بود که گفته بشود در این عقد تفویض المهر است، یعنی امر مهر مهمل شده. و یا گفته بشود به زن مفوزت المهر، یعنی امر مهر را چه کرده؟ مهمل گذاشته. به هر حال اینا خیلی مهم نیست، امر در این امور سهل است و برای ما مهم نیست. بعد از آنی که مقصد معلومه، مقصد هم در کلمات فقها معلومه، هم در روایات، اصلا در روایات کلمه تفویض، بعد از آنی که مقصد و محتوا معلومه، در عنوانش و تناسبش با لغوی بحث کردن امر مهمی نیست. ول امرو فی هذا الباب سهل مع انه غیر مفید، بحث از او هم اصلا فایده ای ندارد. و کلام در مسئله در بحث تفویض یتم فی مسائل و مباحث، چه تفویض بوزع یعنی اونجایی که مهر ذکر نشود یادتون باشد، و چه تفویض مهر اونجایی که مهر را به حکم زوج، حکمیت زوج یا حکمیت زوجه قرار بدن. بس در مسئله تفویض یتم فی مسائل و الکلام یقع اولا در تفویض بوزع، کلام اولا در تفویض بوزع و فیه مسائل. مسئله اول این که خلافی نیست بلکه اجماع قائم است بر عدم شرطیت ذکر مهر در عقد نکاح، لا خلاف بل الاجماع قائم على عدم شرطیت ذکر مهر در عقد نکاح، و یصح النکاح مع خلوه عن ذکر المهر، نکاح درسته با خلوه از ذکر مهر، و یدل علیه الکتاب و سنه، هم کتاب دلالت میکنه و هم سنت. اما کتاب آیه 236 از سوره بقره، آیه 236 از سوره بقره، آینی که جواهر دارن جواهراشون رو تصحیح کنن. جواهر وقتی صاحب جواهر میگه لا جناحه، پاورقی که زحمت هم کشیده است، خیلی کار کرده این پاورقی جواهر، خیلی خدمت کرده، اینجا فقط میخوام این اشتباه شده، اونجا لا جناحه را به آیه 4 سوره نساء تفسیر بیان کرده، پاورقی زده، در حالی که او هیچ ارتباطی به اینجا ندارد. آیه 236 از سوره بقره. بله معلوم میشه مطالعه نکردی، حالا داری درست هست، حالا داری مطالعه میکنی، نرسیدی بازم نگاه کن، صبر کن، بازم بذار این نگاه کنه. سوره غافر مال افوز و امری الله. ببین اینجوری حرف میزنی، وقتی من بهت گفتم حرف بزن حرف بزن، اینجوری که حرف میزنی و اشتباه میکنی، ما معلوم شو مطالعه نکردی. توجه بفرمایید، آیه 236 از سوره بقره، در اون آیه شریفه دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه، تا آخر آیه. استدلال به آیه هم کیفیت استدلال هم واضحه، کیفیت الاستدلال بالآیه واضحه، میگه مانعی ندارد شما زن را اگه طلاق دادید قبل از مساس و قبل از اینکه مهر قرار بدید، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. این استدلال واضحه، میگه مانعی ندارد، بأسی ندارد زن را طلاق دادی قبل از دخول و یا قبل از مس و قبل از قرار دادن مهر، معلوم میشد ازدواج بدون مهر هم صحیح، خلاف شرعی هم نیست. میگه لا جناح علیکم ان طلقتم، طلقتم یعنی عقد درسته، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. کیفیت استدلال به آیه واضحه، نفی جناح است، دلالت میکند بر عدم حرمت تکلیفی، ان طلقتم دلالت میکنه بر اینکه عقد وقع صحیح. صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه خودشو به زحمت انداخته برای بیان کیفیت استدلال. صاحب حدائق وقتی که میخواد استدلال کنه به این آیه شریفه، میگه و تقریب و فیها علی ما ذکره بعض الاصحاب ان المراد من الجناح المنفی هو المهر. میگه اونجوری که بعضی از اصحاب گفتن، جناحی که در این آیه شریف نفی شده لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، میگه این جناح منفی مهره، اونجوری که بعضی اصحاب فرمودن، لانه تعالی نفل جناح الى احد الغایتین، جناح را تو یکی از دو تا غایت برده، مالم تمسوهن او تفرزو لهن فریزه و هیل مسیس و اول فرز. عبارت حداقل بعد نگاه کنی، جلد چهار صفحه از این چاپای جدید، جلد چهار صفحه 476. و ثابت عند احد هذین الامرین هو المهر فانه یجب بالجماع او فرزه بعد اخلاء العقد من اقول و یشیر الى ذلک تتمت الآیه من قوله سبحانه و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الآیه فانه تعالی حکم بالمتعال تلک التي نفل جناح ان طلاقها قبل المسیس و الفرز. یه آیه بعدی حکم کرده به آیه حکم کرد به متعه، برای اینکه جناح حکم کرده به متعه با نفی جناح از طلاق قبل مسیس و فرز. ولا متعه لمن طلقها قبل الدخول، طلاق قبل الدخول که متعه ندارد. متعه عبارت، حال یادتون باشه این اصطلاح را، متعه عبارت از اون چیزیه که مرد به زن میدهد در صورتی که مهریه را معلوم نکرده باشد، یه چیزی بهش میدن میگن متعه. در طلاق قبل دخول مستحب است. حالا میاد متعه ما یعطیه الزوج للزوجه ما لم یسم فیه مهرا و طلق زوجه را. میشه یعنی متعه، یه چیزی بهش میده، یه کتابی بهش میده، علنگویی بهش میده، حالا بستگی داره به اینکه چی بهش میده. میگد ولا متعه لمن طلقها قبل دخول الا التي لم یسم لها مهرا. چون طلاق قبل دخول اگه مهر داشته باشه چقدر باید بدهد؟ نصف باید بدهد. پس متعمال جاییه که لم یسم لها مهرا ثم عقبها بالمطلقه قبل المسیس مع فرض المهر و بین حکمها و هو ظاهر ایضا فی ان الاولا لم یفرض لها مهر فی العقد. این زحمتیه که صاحب حدائق خودش رو قرار داده، از بعضی ها نقل کرده و ذیل آیه شریفه رو هم آورده است. اولا این استدلال درست نی، این تقریب تمام نی، برای اینکه غایت امر اینه. این تقریب میفهمونه لا جناحه یعنی لا مهره. لا جناحه علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. مهریه نیست برای زنها اگر شما زنها را طلاق دادید قبل از مساس و قبل از مهر. مهریه نیست، نبود مهریه از کجاش در میاد که ازدواج بدون مهر صحیحه؟ توجه ببرم، من خدمت حضرت عالی هست، اجازه من عرضم تمام بشه، من آخه مطالعه کردم، اجازه من عرضم تمام بشه. بله علیکم یعنی لا مهر علیکم، نه لا اونش درسته، تأیید تو خیلی وقت مطلب من از بین میبره. لا جناح علیکم شبهه اول به صاحب حدائق اینه که تقریب شما دلالت میکنه که لا جناح یعنی لا مهر. مهر نیست برای طلاق زن قبل از دخول و قبل از قرار دادن مهریه. خیلی خوب، مهر نیست، محل بحث ما در این نیست که مهر هست یا مهر نیست، محل بحث ما در اینه که عقد صحیحه یا عقد صحیح. این تقریب استدلال غایت امر اینه که لا جناحه یعنی لا مهره. لا مهره میگه مهر نیست بدون مساس و بدون جعل المهر المسمق. ما میگیم نیست، بحث ما که در اون نیست، بحث ما در اینه که عقد صحیحه یا عقد صحیحی. اونی که استدلال به این آیه را تمامش میکنه کلمه این طلقتموهن نیست. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگه اینجا بود علیکم جناح ان طلقتم النساء، بازم استدلال به آیه چه بود؟ تمام بود. اگر آیه میگفت زن قبل از دخول و قبل از جعل مهر بر شما جناح هست، یعنی مهریه را باید بدید. خب قبل از دخول میگو مهریه بده، بدون جعل مهر میگو مهریه بده، حالا هر چی میخواد باشه. باز استدلال ما به آیه شریفه چه بود؟ تمام. برای اینکه آیه گفته ان طلقتم، معلوم میشه عقد را چه میداند؟ صحیح میداند. پس مورد استدلال طلقتمه، نه مورد استدلال جناح. این اوله. و ثانیاً داعی بر این نیست که ما جناح را به معنا مهر بگیریم. جناح را اگر اعم از مهر و اسم هم بگیریم کما علیه بعض تفاسیر، بازم استدلال تمامه. اعم بگیریم استدلال تمامه. لا جناح علیکم یعنی لا اثم ولا مهر علیکم. چه شده که ایشون پافشاری کرده جناح را به معنای مهر بگیره؟ چون که صد آمد نود هم نزده ماست. لا جناح علیکم یعنی لا مهر ولا اسم علیکم. بله اگر کسی جناح رو به معنا اسم بگیرد، بر این مبنای صاحب حدایق استدلال تمام نمی شود، بر اینکه اون عنایتش به اینه که جناح به معنای مهر باشد. اینم شبهه دوم. شبهه سوم اصلا احتیاجی به این تکلفا نیست که شما برید از بعض اصحاب نقل کنید و بعد ذیل آیه رو بیارید. اصلا این حرفا ندارد. آیه شریفه استدلال بهش واضح است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن و تفرضوا لهن فریضه. ان طلقتم دلیل بر اینه که نکاح بدون مهر یکون صحیحا. بحث ما اینه نکاح بدون مهر صحیحه یا باطله. ولعل اون بعض اصحاب هم که جناح را به معنای مهر گرفته و استدلال کرده، من نمیدونم کیا میگه، لعل اون بعض اصحاب هم استدلالش مال این بحث نبوده، استدلالش مال بحث بعدی بوده، مال بحث دیگر بوده. لعل بعض اصحاب که استدلال کرده به آیه و جناح را به معنای مهر گرفته، این نمیخواسته برای اینجا استدلال کنه. برای کجا میخواسته استدلال کنه؟ برای مسئله دیگر، که اگر مردی زنی را که مهریه ندارد طلاق داد، چی باید بهش بدهد؟ روایات و فتوا، نص و فتوا قائمه و آیه شریف هم همینو میگه، باید چی بهش بدهد؟ متعه لهل متعه و علیه المتعه، یه متعهی باید بهش بدهد. این شاید نظر مستدل هم به بحث بعدی بوده، به بحث دیگری بوده که آیا طلاق بدون مهر المثل، بدون مهر، مهر المسما قبل دخول چی برش هست؟ بله فقها آیه نص و کتاب و سنت و فتوا بر اینه که متعه باید بدهد، یه چیزی رو باید بزنه بدهد. ولی امرو به هر حال سهرون، فقط میخواستم این اشتباه صاحب حدائق را، یعنی غفلت بعضی از بزرگان را تذکر بدم. و اون پاورقی جواهر که آیه لا جناح را گرفته سوره آیه 4. خب این کتاب، اما سنه، بله حالا آیه بعد، من صفحه بعد که نخوندم، من این صفحه بعد که نوشته جواهر، خب اینجا که جاش بود اشتباه کرده، حالا اونجا اگه درست کرده. نه گوش نمیدید، صاحب جواهر میگه اما الکتاب فظاهر قوله تعالی لا جناح. ما برای پاورقیان باید از اشکالمون دفاع کنیم. فظاهر قوله تعالی لا جناح، پاورقی زده لا جناح آیه 4 سوره نساء. آیه 4 سوره نساء که لا جناح دارد هیچ ربطی به اینجا ندارد. حالا صد جای دیگه کدوم آخر آیه اینجا را جواهر این صفحه اول بحث چرا کم لطفی میکنید؟ ما یه حرف کامپیوتری هم که زدیم شما اشکال میکنید. توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. و اما روایات، پس یدل علیه الکتاب و سنه. اما الکتاب آیه 236 از سوره بقره. اما سنه فاخبار کثیره بل متواتره، روایات زیادی داریم. حالا من یکی یکی جاهاش عرض میکنم، میخونم یه مقدارشام. باب 12 را پیدا کنید، باب 12 از ابواب مهور، صفحه 24. صفحه 24 جای بحثم یادتون نرد، عقد بدون ذکر مهر صحیحه یا صحیح نیست؟ وقتی این قرآنه، خدا خیرت بده، وقتی این قرآنه خوبه به ستون تکیه کرده، ولی این سخت پایی میومد با این معنا کرده. طلاق در کتاب الله تمام، من کار ندارم، آیه رو بگو. چرا این ور اومد میپری؟ چرا آجاقا طیبی حرف نادرست زدی این ور اومد میپری؟ حرف خبیث زدی از نظر معنا کردن. خودت طیبی اما حرفت خبیثه. قرآنی که نمیشه اینجوری معنا کرد. ان طلقتم، آقا من باید بگم اینو، ول باب قرآن است ببین میره، ان طلقتم اون، ان طلقتم النساء، یعنی جداشون کردی زنا را. چه جوری جداشون کردی؟ حالا ببین چقدر حرف نادرست میزنه. بخون طلقت باب تفعیله، جدا مفعولش النساء، جدا شدی یعنی چی؟ یعنی اون رفت اون سینما، اینم رفت این سینما. خب اینجور معنا کنی بگیم طلقتم النساء، یعنی اگه یه شب رفت اون سینما تو رفتی این سینما، این که قرآن نیست اصلا. تو قطعاً خیلی بد معنا کردی، خیلی بد. توجه بفرمایید. و عمل اخبار باب دوازده، باب دوازده، باب دوازده، یک باب دوازده، یک باب دوازده، سیعه حلبی محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرز لها مهرن، مهریه قرار نداده بود و دخولم کرده، ثم طلقها فقال لها مهر و مثل و مهور نساها و یمتعها، یعنی ازدواج بدون مهر یکونو صحیحا. میگه طلاقش داده من تو مهریش این مقدار. دوی باب چه میفرماید؟ تمتعش مستحبه دیگه، بله مستحبه، مستحب. یه روایت میخونیم، یه روایته که میگه وقتی زن را طلاق دادید قبل از دخول بهش بدید، آبروش از بین رفته، حیثیتش از بین رفته است، کرامت. اون روایت خیلی جالبه، اونجا میگد اکرمکم عند الله اکرمکم بالحلائل. دنیا علیه ما خیلی داد میزنه، دروغ میگن، تبلیغاتشون غلطه، اما ما خودمون اون چه داریم باید اقلا بدونیم. یه جا آیه شریفه داره اکرمکم عند الله اتقاکم، یه روایت انشالله میرسیم میخونیم، اکرمکم عند الله اکرمکم بالحلائل. هر کی به زنش بیشتر احترام میگذاره، اکرام بیشتری میکند، اون از خدا گرامی تر است. در مقابل این اکرمکم عند الله اتقاکم، چه مقدار اسلام برای زن حق قائل بشه، چه مقدار ارزش بده. لعنت به بنی الامیه و بنی العباس که آمدن حقوق زن را از بین بردن و به حساب فاطمه زهرا علیها سلام الله. بله، دوی همین باب، دوی این باب روایت ابی بصیر قال سألته عن رجل تزوج امرأة، بله اشتباه کردم، رفتم باب سه، عباس ابن عامر عن ابان ابن منصور، منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی رجل یتزوج امرأة ولم یفرز لها صداقا قال لا شیء لها من الصداق فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها. زنی را میگیرد و مهریه براش قرار نمیده، از دست اون مهریه چیزی نمیبرد، اما اگر به او دخول کرد مهر المصر را باید بپردازد. این هم یکی از روایاتی که در این باب هست. سه این باب خبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة ولم یفرز لها صداقها ثم دخل بها قال لها صداق و نساءها. حالا این دوتا روایت یادتون باشد، این دوتا روایت، اولی خیلی دلالتش خوبه، فدخل بها ولم یفرز قال لها مهر و مثل نساء یتزوج امرأة فدخل بها ولم یفرز لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر و مثل مهور نساءها و یمتعها. این دو سه تا روایت از روایاتی که بهش استدلال شده. یک و دوی باب سینزده، باب بعدی، یک و دوی باب سینزده، عن اسامه ابن حفص و کان قیما لابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا و کان فی الکلام اتزوجك على کتاب الله و سنت نبیه فمات عنها او اراد ان يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنه قال قلت يقولون لها مهور نساها فقال مهر السنه و كل ما قلت له شيئا قال مهر السنه. توهم نشه که این روایت دلالت نمی کنه، این مفوضت و مفوضت البوز عنی، برای اینکه مهریه را مهر السنه قرار دادن. توهم نشه که این روایت مربوط به بحث نیست، چون مهریه مهر السنه است. نه، مهریه مهر السنه نی، ازدواج علا کتاب الله و سنت رسول الله، نه مهر مهر السنه. و لذا سائلم هی تکرار می کند، دقت کنید، ولا یتوهم که روایت مربوط به محل بحث نیست، مربوط به جایی که مهریه را مهر السنه قرار دادن. لا یتوهم، برای اینکه علی سنت نبیه یعنی ازدواج علی سنت نبیه، نه مهر علی سنت نبیه. کتاب الله که دیگه مهریه ندارد. شاهد بعدی راوی، راوی جا خورده که خب این حضرت برون مهر السنه هیم تکرار میکنه، مردم میگن مهور النساء، هی اون میگه مهر السنه. این معلومه علی کتاب الله و سنت نبیه یعنی ازدواج علی کتاب الله و سنت نبیه. توجه کن آقا ابی بصیر، تعبده دیگه، چه اشاره به اون تعبده؟ چه اشاره به اون نی؟ تعبده. نمیدونم چرا نمیگد. حالا اینجا من میگم این سنت تعبده، سنت نبیه یعنی سنت نبیه ای فی نکاح، این نص در این معناست دیگه، حرف نزنید، این نص در این معناست. روایت ابی بصیر، سألتو دوی این باب عن رجل تزوج امرأتن فوهم ان یسمى لها صداقن، یادش رفت حتی دخل بها، قال السنه و السنه 500 درهم. نکاح درسته، منتها مهریه رو چقدر باید بدن؟ 500 درهم. حالا این فعلا بحث ما نیست، بحث ما در اینکه اصلا نکاح درسته یا درست نیست. این هم مال باب 13، 4 باب بله 8 و باب 48 رو بیارید صفحه 55، باب 48 صفحه 55، صفحه 55 باب 48، باب 48 حدیث 8، حدیث 8، 8 باب چند فرمودی؟ نه اون ارتباط نداره. حدیث 8 عن محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن محمد ابن فزیل عن ابی صباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها و ان لم يكن سما لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره ببخشید و على المقتر قدره و ليس لها عده تزوج ان شاءت من ساعتها. میگه طلاقش میده، منتها باید یه متعی بش بدد، همون وقت میتونه بره شوهر کند، برای اینکه غیر مدخول و بهاست. دی این باب، دی باب 48 مرسله تبرسی فی قوله تعالی و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره قال انما تجب المتعه للتی لم یسم لها صداق خاصه. متعه مال اونجاییست که مر نام نبرده باشن. دوازده این باب فی قول و فی قوله تعالی فمتعوهن و سرحون، باز مال تبرسیه، فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا عن ابن عباس قال هازا ازا لم یکن سمی لها مهرا فإذا فرغ زلها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة قال وهو المروي عن ائمتنا سلام الله عليهم. باب 55، 55، 55 باب 55 بله 1 و 4 و 3 و 5 باب 55 ببین همینجور درست میشه ها؟ نداریم، باب 50 مربوطه به این نیست، 58 شاید باشه، درست؟ نه 55 مربوطه به این، 58 علاوه بر لیل ده چهار و سه 54 شو ببینیم، بله 4 باب 58 درست، 4 باب 58، 4 باب 58 در اونجا عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت هلک زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث و علیها العده کامله و ان سمی لها مهرا فلها نصفه و ان لم يكن سمی لها مهرا فلا شيء لها. عبید ابن زراره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت هلک زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث و عليها العده كامله ان سمي لها مهرا نصفش، اگر مهر نبرده هیچی نمیبرد، ولی اینکه ارث میبرد معلوم میشه ازدواج درسته. این 4 این باب. و باز باب 58، 58 11 حالا هفتشم است، 7 و 8 ببینیم. زراره سالت عن المراه تموت هفتش قبل ان يدخل بها او يموت الزوج قبل ان يدخل بها قال ايهما مات فللمراه نصف ما فرز لها و ان لم يكن فرز لها فلا مهر لها. سری روایات اینجوریه. حالا بعد پیدا کنید، من اینجا یادداشتم باز اشتباه داره. تو همین باب 58 داریم، باب 548 داریم، باب 22 داریم، 21 داریم، صاحب وسائلم اشاره کرده. حالا من نکته ای خواهم عرض کنم اینه، آیا این سری روایات دلالت میکنه یا نه؟ اون روایت داشت لهل میراث و انسوم یلها مهرن و انلم یسم لها مهرن، اما این سری روایات مثل روایت عبید ابن زراره، روایت خود زراره، صحیح زراره، سألته عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها او يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال ايهما مات فللمرأة نصف ما فرز لها و ان لم يكن فرز لها فلا مهر لها. آیا این سری روایات دلالتش یک دلالت تامه است یا دلالتش تامنی؟ اینا با اونا فرق داره یا نه؟ با اون روایاتی که میگه ارث میبرد یا با اون روایاتی که میگه عده ندارد ازا طلقه ها، این سری روایات با روایاتی که میگه ارث میبرد یا با روایاتی که میگه اگه طلاقش داد عده ندارد، اینا در کیفیت استدلال با اونا فرق داره یا نه؟ من روایت رو باز میخونم. اون که میگه ارث میبرد خیلی روشنه، زنش ارث میبرد. اون که میگه طلاقش میده و عده ندارد همون وقت میتونه شوهر کنه، معلوم شه زنشه، طلاقش داده و طلاقش درست. اما اینا که فقط متعرض نفی مهر است با موت، این روایات چند تا اینجوری روایت داریم. حالا من اون کار نداره، من اینا رو میگم. اونی که فقط متعرض اینه، مثل این صحیحه زراره، ان المرأه تموت و قبل ان يدخل بها او يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال ايهما مات فللمرأه نصف ما فرز لها و ان لم يكن فرز لها فلا مهر لها. میگه مرده بمیره یا زنه بمیره، زنه مهر نمیبرد. این سری از روایات که فقط متعرض عدم مهر با موت، اینا دلالت نمیشه بهش استدلال کرد. اینا برای تأیید خوبه و از این روایات ما تو این فقها مثاب جواهر دیگران که پاورقی ها که نوشتن این سری روایات را هم آوردن در کنار اونا، ولی اینا به عنوان مؤید خوبه، به عنوان دلیل نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اینا میگه مرده بمیره یا زنه بمیره مهر ندارد. ولی خب مهر نداره، از کجا ازدواجشون درست باشه؟ دلالت نمیکنه که سائل میگه سألته عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها او يموت الزوج قبل ان يدخل بها، قال ای زوج تو کلام سائله حاج آقای علی محمدی، قال ایهما مات فللمرأة نصف ما فرز لها و ان لم يكن فرز لها و ان لم يكن فرز لها فلا مهر لها. اینا فقط نفی مهر میکند، منافات نداره، ازدواج باطل باشد. وقتی که مردن دخولم که نشده، هیچی طلبکار نیست. توجه بفرمایید من چی عرض میکنم. گوش بدید، این روایات، دلالت این روایات با اون روایاتی که میگه لهل میراث لا مهر لها و لهل میراث، یا با اون روایاتی که میگه لا مهر لها و ان طلقها فلا عده علیها، استدلال به این سری روایات که فقط نفی مهر نموده با اونا فرق داره. اینا رو باید مؤید قرار داد. اگر ما بودیم و این روایات نمیتونستیم استدلال کنیم، فقط مؤیده. چرا؟ برای اینکه مضمون این روایات اینه مرده بمیره یا زنه بمیرد قبل از آنی که دخول بشد، مهریه هم قرار ندادن لا مهر لها. ممکنه اصلا چون نکاح باطل بوده لا مهر لها، ممکنه چون نکاح صحیح بوده لا مهر لها. بله، این که امام نفرموده کار بدی کردن، امام ردع نکرده عمل را، این دلیل بر اینه که عمل کانه جائزا. عدم ردع در شهادت است بر جواز عمل. وحدت سیاق، توجه کنید، وحدت سیاق در شهادت است. وحدت سیاق ایهما مات فللمرأة نصف ما فرز لها، نصف معلوم میشه ازدواج چجوره؟ صحیح دیگه، ازدواج مال نصف، مال اونجاست که ازدواج صحیح. و ان لم یکن چی میفرماید حاج آقا جون؟ من عرض نکنم آقایی میگن چرا گوش نمیدی؟ بفرماید حاج آقا جون. خب من که دارم میگم وحدت سیاق دیگه، من که دارم فرمایش شما رو تقریر میکنم، بهتره شما که تقریر میکنه. توجه، من فرمایش شما رو دارم تقریر میکنم، چرا عجله میکنی؟ گفتم مرحوم آستلی یثربی بارها نقل کرده ام رفت علو مرحوم آسم حسین حکیم رضوان الله تعالی علیه. آسم حسین حکیم اون مستمسک خودش را آورد به مرحوم آستلی یثربی نشون بده، به هر حال که ما مستمسک را نوشیم دیگه، اولین کسی است که شعر بر عروه نوشته. مرحوم آستلی یثربی خیلی آدم برنده ای بود و دریدن بود در بحث، خیلی حراف بود و بحاس، از شاگردای مستشکل مرحوم آش عبدالکریم حائری بوده. یه طرف منبر آش عبدالکریم مرحوم آستلی یثربی مینشسته اشکال میکرده، یه طرف منبر هم مرحوم آسمنطقی خونساری مینشسته اشکال میکرده. به هر حال وقتی نشون شد گفت ما مستمسکا نوشیم، اینجور میگن، من سوال کسی که نمیدونم که میگن که در بحث خودشون و شوخی خودشون مرحوم آستلی یثربی گفت که یادتون میاد که پادرس آغازی‌ها با هم میرفتیم؟ آسمنطقی گفت بله یادم میاد با هم میرفتیم. گفت یادت میاد که درس آغازی‌ها رو من برات تقریر می‌کردم؟ گفت بله یادم میاد. گفت یادت میاد که نعم نعمه میگفتی؟ گفت بله، ولی گفت باز ملتفت نمی‌شدی. حالا شما اجازه بدید من تقریر کنم. پس یک شهادت عدم ردعه، یکی اینکه ردع نکرده معلوم شه جایزه، یکی وحدت سیاه که این آقا می‌خواست بفرماد بین ایهما ما تفل المرأة نصف ما فرض لها و ان لم يكن فرض لها فلا مهره، باز وحدت سیاق میفهمونه که عقد نکاح کانه صحیحا. پس به هر حال اون روایاتی که ارث گفته دلالتش تامه، اون روایاتی که طلاق گفته اونم دلالتش تامه، اونی که هر دو رو گفته اونم دلالتش تامه، اما اونی که فقط گفته وقتی مردن ارث ندارد اینام دلالت دارد، اما دلالتش یک دلالت ضعیفه است دیگه، اینم از باب کفش کهنه در بیابان نعمتی است و ران ملخی است نزد سلیمان بردن، مثل دهریه ما، شهریه ما که برای بعضی ها هست، اونم ران ملخی است به حوزه علمیه، اینم اینجوریه، اینم یه دلالت اونجوری دارد و انشاءالله خداوند از همه قبول کنه بحثمون را. انشاءالله شنبه همینجا و صلی الله علیه سیدنا محمد.